سوینا با مشارکت نشر سالس و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
لعنت به داستایفسکی. نوشته عتیق رحیمی، ترجمه مهدی قبرایی، نشر سالس، راوی بهرام ابراهیمی. آنها وارد ساختمان نیمه ویران و بعد اتاقی پر ابهت می شوند که فقط یک میز تحریر بزرگ در آن است. قاضی پشت میز نشسته است و مطلقاً بی اعتنا به آنها گرم خوردن قاش بزرگی از هندوان است. کلاه سفیدی سر اصلاح شده ی گندهش را می پوشاند. ریشی بلند صورت گوشتالودش را کش می دهد. آنها منتظر می شوند خوردنش تمام شود. سرآخر قاضی پوست هندوانه را در سینی می گذارد. دستمال بزرگی بر می دارد و دهان و ریش و دستهایش را پاک می کند. با آروغ بلندی به پیرمردی اشاره می کند که سینی را ببرد. بعد تسبیحش را بر می دارد. نگاهی به رسول می اندازد و از بقیه می پرسد مشکل چیست؟ برای دیگه قاتل آوردیم. نگاه خیره قاضی از رسول به طرف افرادش می رود و در چهرهش جز خوب صامت چیزی خوانده نمی شود. کجا توقیفش کردن؟ توقیفش نکردیم، خودش تسلیم شد. حالا قاضی تعجب می کند. رسول را ورانداز می کند. چه کسی را کشته؟ پاسخی نیست. یکی از مردها در گوش رسول پچ پچ می کند. چه کسی را کشته؟ یک زن را. یک مورد خانوادگی دیگر و از این رو غیر جالب. خورده هندوانه لای دندانهای قاضی گیر کرده است و او سعی می کند با نوک زبان درش بیاورد. بیفایده است. با صدایی بی علاقه ادامه دهد. خب انگیزه؟ باز سکوت. باز نگهبان سوال را برای رسول تکرار می کند. رسول شانه بالا می اندازد که نشان دهد نمی داند. زنش بود؟ زنت بود. رسول که از این سوالهای غیر مستقیم و نگاه های تحقیرآمیز به تنگ آمده سرآخر جواب می دهد. نه. قاضی مکث می کند. نه برای فکر کردن، بلکه برای گذاشتن ششدانگ حواس روی خورده های هندوان، خورده ریز های کوفتی. این دفعه انگشت اشاره را به کار می گیرد. ممکن نیست. دست برمی دارد. پس کی بود؟ رسول پیش از اینکه نگهبانان تکرار کنند جواب میدهد زنی به نام ننه عالیه، اهل ده افغانان. بازی میپرسد برای دزدی پولش؟ نه. تجاوز؟ نه. بازجویی باز هم متوقف میشود تا قاضی با خورده های هندوانه مشغول شود. این دفعه انگشت های اشاره و شست را به کار میگیرد. راهی برای موفقیت نیست. رسول بدش نمیآید یاریش کند. انگشت اشارهش باریک و استخوانی است، با ناخن سخت و محکم. این کار را با مهارت انجام میداد. با سر ناخن خورده غذا را هل بده و در همان حال مک بزن. شاهدها کجا هستند؟ شاهدی در کار نیست. قاضی که از خورده هندوانه لعنتی به ستوه آمده با عصبانیت گوشه کاغذ یکی از پرونده ها را پاره می کند، آن را تا می کند و لای دندان ها فرو می برد. بی فایده، کاغذ خیس و سست می شود. کفر قاضی در می آید. تک کاغذ را روی میز می اندازد و می پرسد کسی کبریت ندارد؟ رسول فوری قوطی کبریت خود را به او می دهد. قاضی یک چوب کبریت را بر می دارد، سولفور سرش را می کند، با ناخن تیزش می کند و خرد هندوانه خاک بر سر را در می آورد. سرآخر موفق شد. آسود خاطر به خورده غذای آزاردهنده ظلم میزند و به نگهبانها دستور میدهد ولش کنید. وقت ندارم به این جور چیزها رسیدگی کنم. یکی از نگهبانها بازوی رسول را میگیرد. یلا، اما او همچنان جلوی میز قاضی میماند. جم نمیخورد. محال است. بهتر است به قاضی هجوم ببرد، ریشش را به چنگ بگیرد و فریاد بزند: در من به خودت نگاه کن، من قاتلی هستم مثل تو، پس چرا رنج نمی کشی؟ قدمی به جلو می گذارد، اما نگهبانی که به بازویش چنگ زده نمی گذارد پیشتر برود. ناگهان درخواست می کند: قاضی صاحب، باید در حق من قضاوت کنی. قاضی غرق فکر دمی به پیشانی خود دست می کشد و بعد با کلمات شمرده و با آهنگ تسبیح انداختن می گوید: موضوع پرونده تو مشمول دیه است. خانوادش رو پیدا کن، دیهش رو بپرداز. همین. حالا از دفتر برو. همین؟ بله رسول، همین. می دانستی این طور می شود. منشی همین را به تو گفته بود. رسول که جلوی میز منشی نشسته است می پذیرد. بله، شما همه را به من گفتی. منشی از پرونده نام های شهدای اعدام شده در زندان را در دوره کمونیست ها استخراج می کند. ولی خیال می کردم می توانم قانعش کنم علیه من اقامه دعوا کند. بعد هم علیه دیگران، علیه همه جنایتکاران جنگی. منشی نگاه تنها آمیزی به رسول می اندازد.
خیال کردی کجا هستی؟
حالا دیگه هیچ جا. منشی دستی تکان می دهد. خوش آمدی. و به کارش برمی گردد. دیگر واماندم از این ناتوانی در فهماندن خودم یا فهمیدن دنیا.
میتوانی حتی خودت را بفهمی؟
نه، از دست رفتم. مکس. آنقدر که بتوان در بیابان شب به سفر دوری رفت. احساس میکنم در شبی بیابانی که فقط یک علامت در آن است، تک درختی خشک گم شدم. هر جا میروم خودم را میبینم که باز به همان جا برگشتم. پای این درخت از این سفر رقتنگیز مکرر در راه بی نهایت واماندم.
جوان، روزگاری برادری داشتم، بازیگر تئاتر ننداری کابل بود. همیشه شاد بود و هر چیز خوب زندگی را دوست داشت.
او درس مهمی به من داد. با زندگی طوری رفتار کن که انگار صحنه نمایش است. با هر اجرایی چنان برخورد کن که انگار اولین بار است آن نقش را بازی می کنی. از این راه به اعمالت معنای تازه‌ای می دهی. ولی من از نقشی که قرار است بازی کنم خسته شدم. نقشی تازه می خواهم.
تعویض نقش زندگیت را عوض نمی کند. هنوز هم در همان صحنه و همان نمایش خواهی بود و همان داستان را خواهی گفت. تصور کن این محاکمه صحنه‌ای بوده باشد که در حقیقت همان است. و چه صحنه‌ای؟ می توانم چند داستان درباره‌اش بگویم. به هر حال در این صحنه در هر اجرا باید نقش متفاوتی بازی کنی. اول متهم، بعد شاهد، بعد قاضی. در اصل هیچ فرقی ندارد. همه نقش‌ها را از بری.
ولی وقتی نقش قاضی را بازی میکنی میتوانی نتیجه محاکمه را تغییر دهی؟
نه، محکومی به قواعد بازی احترام بگذاری و همان چیزهایی را بگویی که قاضی دیگر قبلا گفته.
در آن صورت لازم است نمایشنامه صحنه و داستان را تغییر دهیم.
آن وقت اخراجت میکنند. کارمند به صدای رسا میخواند: ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز.
یک چند در این بساط بازی کردیم، رفتیم به صندوق عدم یک یک باز.
شعر خیام است، فکرش را بکن. پیش از اینکه رسول بتواند به تئاتر قانون برگردد، منشی پرونده قطور شهدا را به طرفش هل میداد. حالا نوبت توست که کمکم کنی. اسامی را برایم بخوان.
طاقت اینها را ندارم. این حرف منشی را ناراحت میکند.
پیش از آن که برای گرفتن پرونده دست دراز کند، مدتی رسول را ورانداز میکند. رسول پرونده را نمیدهد، ولی کمکت میکنم.
هنوز 10-12 تا اسم را نخوانده، باز سر و کله نگهبانهای قاضی پیدا می شود. یکیشان به رسول اشاره می کند و می گوید
ببین هنوزم اینجاست. تو دنیای دیگه دنبالت می گشتیم. حالا با ما بیا.
رسول را بر می گردانند پیش قاضی و قاضی می خواهد با او تنهایش بگذارند.
قاضی هنوز پشت میز است و تسبیح و دستمال بین اوراق افتاده. بی مقدمه می پرسد
عامر سلام را می شناسی؟
عامر سلام گمانم.
او را دیدی؟
بله.
کجا؟
در خانه ننه عالیه به نظرم.
قاضی می پرسد
کی بود؟
با پیشبینی رازی روی میز خم می شود.
روز بعد از قتل. تو آنجا چه غلطی می کردی؟
نامزدم برای ننه عالیه کار می کرد. عامر سلام آمد که
جواهراتی را که از او دزدیدی کجاست؟
سرآخر اوضاع دارد شکل میگیره. آخرش علاقمند شدند. بله درست است، اما قاضی بیش از همه به جواهرات علاقه دارد، نه به قتل یا وجدان تو یا گناه تو یا محاکمه تو.
تا آنجا که بتوانم از جواهرات کمک بگیرم و در قانون را باز کنم اهمیت ندارد. به هر حال درگیری عامر سلام در این پرونده شاید راهی برای دنبال کردن زن چادری وا کند.
گر شدی یا چی؟
غضب قاضی رشته افکار رسول را برید. گفتم که چیزی ندزدیدم، فقط کشتمش.
دروغ میگویی. عامر سلام چندین قطعه جواهر پیشش گرو گذاشته، به او برش گردان وگرنه خودش پولت میکند. نمیدانی چه جور آدمی است.
گفتم که من هیچی ندزدیدم. قاضی کلاهش را بر میدارد و با دستمال دانه های عرق را از سر اصلاح کرده اش پاک میکند.
یا لایخ کن، وقت ندارم روی این پرونده تلف کنم.
ولی قاضی صاحب قسم میخورم که نتوانستم آنها را بدزدم.
و سر جواهرات چی اومد؟
این راز بزرگیست.
خیال نکن احمقم، جواهراتو به من بده، بعد برو خونت همونجا بمون.
باید حرفم رو بشنوید. نیامدم مفت و مسلم خودم را تسلیم قانون کنم که.
قاضی که بالاخره به مسخرگی این تسلیم رازآمیز پی میبرد میپرسد
خب چرا خودتو تسلیم قانون میکنی؟ اهل کدوم جهنم دره ای؟
داستان درازی دارد.
داستانت به درد عمت میخورد. بگو از کدوم جناحی؟
هیچ کدوم.
هیچ کدوم؟
قاضی مبهوت شده. چون مردی مثل او در چنین سرزمین جنگ زده ای همچون موقعیتی داشته باشد مطلقاً بی‌معناست. البته
مسلمانی؟
مسلمان به دنیا آمدم.
پدرت کی بود؟
سرباز بود، کشته شد.
کمونیست بود؟
خودش است. رسیدیم سر جای همیشگی، همیشه و تا ابد همین سوال. همین سوءزنها، همین داوریها، دیگر از سرم زیادی است.
میخواستی داستانت را بگویی، نه داستان زندگیت را. خب پس بازی کن، به آخر برسان. پدرت کمونیست بود؟
این سوال هست یا قضاوت؟
ببخشید، پدرت کمونیست بود؟
این سوال.
قاضی غضبناک پاک کفری می شود.
تو هم کمونیست بودی؟
قاضی صاحب، من آمدم اینجا به قتل اعتراف کنم. من زنی را کشتم. این تنها جنایت من است.
نه، در همه اینها یک چیزی ابهام دارد. لابد بیش از این گناهکاری.
قاضی صاحب، آیا جنایتی جدی تر از کشتن انسان دیگری هست؟
این سوال سبب می شود دستمال از دست قاضی بیفتد.
اینجا فقط من سوال می کنم. تو دوره کمونیستا کارت چی بود؟
در کتابخونه پوهانتون کار میکردم.
پس لابد خدمت وظیفه رو زیر پرچم روسا انجام دادی.
قاضی تسبیحش را به دست میگیره.
بگو ببینم چند تا مسلمون کشتی.
خوب شد خبر ندارد در اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی بودی، وگرنه کارت زار بود.
من اصلا خدمت وظیفه انجام ندادم.
پس لابد توی اتحاد جوانان کمونیست بودی.
نه، هرگز.
کمونیست نبودی؟ خدمت وظیفه نرفتی؟ هنوز زنده ای؟
رسول ساکت است. تنها صدای افتادن دانه های تسبیح از لای انگشت های قاضی است. ناگهان بار دیگر به خشم می آید.
دروغ می گویی. کمونیست خدا نشناس.
دانه های تسبیح بی حرکت می ماند و قاضی که صورتش از عصبانیت سیاه شده نگهبان ها را صدا می زند. این خوک را از اینجا ببرید، بندازید تو سلول انفرادی، فردا صورتش را پیش از تنبیه در ملأ عام سیاه کنید، دست راستش هم از بابت دزدی قطع کنید و دارش بزنید، جنازه کثیفش را برای عبرت سایرین به تازیانه ببندید. این مجازات بازمانده رژیم سابق است که شر و فساد می پراکند.
دو مرد مسلح خود را روی رسول می اندازند و به دو بازویش می چسبند. رسول مات و مبهوت است. نفس نمی کشد. قلبش تند و تند می تپد. اتاق رویش آوار می شود.
دانه های تسبیح باز یکی یکی از لای انگشت های قاضی به زیر می لغزد. فریاد های خشم اتاق را می آکند. جلنگ جلنگ زنجیر گوش را آزار می دهد.
این داستان ادامه دارد.